در مرز تاجیکستان 5 بازار مشترک وجود دارد. تنها بازار شغنان روزهای شنبه برای چند ساعت محدود باز است. ما هم تلاش داریم تا زودتر خودمان را به همان بازار برسانیم. حتی برف پوش هم مانی سفرمان نمی‌شود. هر دو طرف اینجا به خرید و فروش می‌پردازند. افغان‌ها بیشتر گیاهان کوهی را به عنوان دوایی و مردمان تاجیک می‌آورند و از آن سو هم مواد خوراکی می‌برند.
دواهای یونانی است. اما تلقان خوردنی است و توت و اما موره ها و همه چیزها امروز سودا کنیم.
بازار بسیار خوب بازار نزد خوش است. تلاشی میشه کلگی میرن و تاجیکستان دوست عزیز ما با ما همکاری میکنن، مریضای ما رو جا میبریم و پس میگیریم میاییم. مقصد از پاکستان کده با ما دوست عزیز است.
حتی گیری های قومی میان مردمان دو طرفه ها بی اثر در این قضیه نیست. تاجیکی ها برای افغانان در این سوی مرز خدمات ارائه می کنند.
اینجا راستی گفت من 2 سال در ولسوالی و خان کار کردم و 5 سال دیگر در ولسوالی شغنان کار میکنم. امنیت بسیار خوب بود. همین 5 سال در یکو مشکلات فرض خود رو ندیدستیم. آرام بود.
یا حتی که پول رایج بازار شغنان سامانی تاجیکستان است.
چون که نیست اینا، اگر مثلا افغانی ما شما نیست یعنی در افغانی ما نداریم، اگر این نباشه ما نمیتونیم که مثلا پیسی کسی میده کنیم.
بیشتریم خرید فروش که پیسی سامانی
میشه مثلا بیشترم یا مرزای دیگه که چی اینجا باشه، چی مثلا مرزای پاکستان باشه، تا خود جلال آباد اونجا تومن نه چیز کلدار است ولی جا سامانی است.
شغنان هم همانند برخی از ولسوالی ها و ولایت های هم مرز دیگر افغانستان چلش پول همسایش رایج است و در اینجا در برخ موارد خرید فروش با پول سامانی کشور تاجیکستان میشه که 1 سامانی برابر با 8 افغانی میشه.
بدخشان همواره یکی از مراکز رونق ادب فارسی بوده و بخصوص در سده‌های اخیر شاعرانی پارسی گوی چون موجی بدخشانی، ابتری بدخشی، جمیل بدخشی، ملا شاه بدخشانی، ابراهیم بدخشانی نقشبندی، قیاسی بدخشانی، نظمی بدخشانی، دردی بدخشانی و مصرع بدخشانی از آنجا برخاستند.
بهار با رسم آیین بجا مانده آریایی تازگی بیشتر برایشان می‌آورد. کشتی‌گیری، تخم جنگی و یا هم خروس جنگی فکرها را کمی با خودش جلب کرده و خوشی می‌آورد.
چرخا فلکا مرا به چرخا وردی، کولاب بودم مرا به بلخا وردی.
از عینک امنیت ببینی مردمان خیلی ها آرامی هستند، در فضای آرامش زندگی میکنن و از جنگ چیز را نمیشن.
امسال مرا بغاب تلخا وردی.
طالب نمیشنوسیم، دایش نمیشنوسیم، که اونا سنگ است، چوب است، آدم است، هیچ چیز نمیشناسیم تا بالا.
نظام های زیاد در افغانستان تغییر کرده ها یا میبوید
نظام؟ نظام هم نمیشناسیم که بسیار تغییر کرده است، که چقدر تغییر ها کرده.
خوراک و تجارت مردم بومیش ماهیگیری است. زندگی را برخی ها با همین کار روزانه میگذراند. دست کم چند بار از این ماهی ها خوردیم. در یکی از شبها برای خوردن ماهی مهمان شدیم. راه های ترسناکی از میان جنگل های بلند چنار سپری کرده و به گرد همین سفره خودمان را رساندیم. خاک مهمان نواز شغنان مردمان بیگانه را دیر در خود نگه می‌دارد. شبیه سفر در روزه ای ما که به 1 ماه انجام میده. ریزش برف‌های سنگین حتی در ماه ثور سبب شد که از مسیر هوا به فیض‌آباد برگشتن نتواند. راه هولناکی در مسیر آقورده را به پیش میگیریم، اما بی خبر از آن که این راه مرگبار است.
مسیر راه آقورده راه دشوارگذر و با یک سرمای طاقت فرسا.
سرانجام منتظر شدیم.
لطفاً در برنامه‌های بعدی هم همراه ما باشید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
با اعلام ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. سخنگوی دولت موقت طالبان میگوید که گروه تروریستی داعش در این کشور سرکوب شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان امروز در نشست خبری در کابل گفت گروه تروریستی داعش در افغانستان به گونه بی سابقه سرکوب شده است و کشورهای منطقه از جمله روسیه نگران تهدید این گروه از افغانستان نباشد. افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان، عنوان گزارش همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
جریان یک سال گذشته برای تمام جهان یک سال بحرانی بود، از جنگ اوکراین گرفته تا خوشسالی و حوادث طبیعی در جهان. اما افغانستان در این یک سال بیشترین تحولات در چند دهه گذشته را سپری کرد و این تحولات باعث شده که در افغانستان برخی تحولات تعقیبی را داشته باشد و این تحولات باعث برخی بحران‌های دیگر در افغانستان شده است. افغانستان در تولید مواد مخدر خصوصا تریاک در جهان جایگاه اول دارد. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان در سال پسین 85% کل تریاک جهان را تولید کرده است. ولی با روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان و سقوط نظام پیشین، با آنکه طالبان و رهبری این گروه فرمان در مورد منع کشت مواد مخدر خصوصا تریاک و کنار در افغانستان اعلام کرده، اما گزارش های تازه و بر این است که هنوز هم کشت مواد مخدر در افغانستان صورت می گیرد، خصوصا در جنوب این کشور که جایی که مرکز تولید مواد مخدر، کشت مواد مخدر و مرکز ثقل رهبری طالبان شمرده می شود. در بر اساس همین گزارش ها، با تحریم های اقتصادی علیه طالبان، مسدود شدن دارایی های افغانستان و قطع کمک های خارجی، حکومت سرپرست طالبان توان ارائه کشت بدیل برای کشاورزان افغان از دست داده است. بر اساس این گزارش ها که فراگیر شدن خوشسالی در افغانستان نیز مانع کشت سایر محصولات زراعتی در افغانستان شده و دهقانان افغان را مجبور کرده که دوباره به کشت خشخاش در افغانستان روی بیاورند، خصوصا بعد از این که در دو هفته گذشته سیلاب‌های بسیار سختی در جنوب افغانستان به تعقیب بارش‌های بسیار سخت جاری شد و در جنوب افغانستان اراضی یا زمین‌های زراعتی و باغ‌های را به شدت آسیب دید و یگانه تکیه‌گاه اقتصادی مردم افغانستان خصوصا در جنوب این کشور که در یک سال پسیر بزرگترین منبع عایداتیش همین زمین و باغ بوده، او هم در این سیلاب‌ها بارش‌ها به شدت آسیب دیده. حتی تازه‌ترین گزارش‌ها در قندهار این است که 50% محصولات انگور و کشمش قندهار که انگور بسیار مشهور است و بعد از انار جایگاهی دوم در باغداری و شهرت انگور قندهار دارد که این انگور هم به شدت بعد از این بارش ها تقریبا تا 50% از بین رفته است. این کل عوامل جمع شده و دوباره مردم به سوی کشت مواد مخدر رجوع کرده، چیزی که در یک زمین کمتر و با تلاش کمتر یک عاید بیشتر نصیب کشاورزان می کند. همچنین به تازگی یک نهاد مهم غربی تحت نام اتلانتیک کنسول گزارش را منتشر کرده و در آن نوشته است که تجارت مواد مخدر با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان رونق گرفته است. این اتاق فکر موسوم به اتلانتیک کنسول می گویند که تجارت مواد مخدر روش کرده است. بر اساس گفته ها و گزارش این سازمان، طالبان با صدور فرمان تلاش کرده مانع تولید و تجارت مواد مخدر شوند، اما آنچنان که باید این فرمان تطبیق می شود تطبیق نشده است. این سازمان در یک مطلب تحلیلی می نویسد که تولید مواد مخدر برای افغانهای فقیر تنها راه درآمد به شمار می رود و با توجه به بحران اقتصادی موجود در افغانستان برای طالبان دشوار خواهد بود تا مانع کشت و تولید مواد مخدر در این کشور شود. سازمان مذکور می نویسد که از زمان جمهوریت صنعت غیر قانونی مواد مخدر بزرگترین سکتور اقتصادی در افغانستان بوده و برای بیش از 500,000 جمعیت افغانستان شغل ایجاد کرده بود. بر اساس این گزارش ها و این سازمان از منابع خود گزارش داده که گزارش ها و تصاویر به دست آمده از افغانستان نشان می دهند که این کشور در سال 2022 میلادی شاهد تولید و کشت گسترده مواد مخدر به ویژه در مناطق جنوب غربی افغانستان بوده، جایی که طالبان حکومتش از همین حوزه رهبری میکنند. این سازمان با اشاره به یک بازار عمده پروش مواد مخدر در ولایت فرا میگویند که فرمان منع کشت و تولید مواد مخدر از سوی طالبان نه تنها باعث کاهش مواد مخدر شده، بلکه قیمت آن را در افغانستان هم افزایش داده است. بزرگترین حوزه های کشت و تولید و پروسس مواد مخدر در افغانستان حوزه قندهار هستند که در این حوزه هم هلمند جایگاه خاص خود دارد و به بزرگترین تولید کننده تریاک و هیروین جهان شهرت دارد و فیصدی قابل ملاحظه این مواد در همین ولایت کشت می شود. در مجموع تحولات اخیر در جهان خصوصا در یک سال گذشته در افغانستان به یک نوع حکومت را سرپرست طالبان هم در یک حالت سخت گیر آمده و همچنین دهقانان و مردمی که در حالتی بودند که نباید این کشت را در حاکمیت طالبان دست به این کشت می‌زدند، تقریبا عوامل مختلف با هم دست داده که دوباره در افغانستان بازار کشت، تولید، پروسس مواد مخدر بار دیگر در این کشور رونق پیدا کنه.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. والی لغمان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به افغان‌ها قدردانی کرد. زین العابدین عابد والی دولت طالبان برای ولایت لغمان روز پنجشنبه در دیدار مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر جلال آباد از کمک‌های ایران در 40 سال گذشته با مهاجران افغانستان که در ایران به سر می‌برند قدردانی کرد. عابد افسود که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مسلمان و همسایه با مردم افغانستان روابط دیرینه و تاریخی دارد که در دوره‌های مختلف این روابط استحکام بیشتر یافته است و اکنون نسبت به هر زمان دیگر نیازی جدی برای تحکیم بیشتر این روابط دیده می شود. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر جلال آباد افغانستان نیز ضمن قدردانی از والی لغمان که از وی برای سفر به این ولایت دعوت کرد افسود که ایران از 14 تا کنون با مردم افغانستان هم در ایران و هم در داخل افغانستان در بخش‌های مختلف کمک کرده و این کمک‌ها همچنان ادامه دارد. مجید صادقی دولت آبادی با اشاره به فراهم شدن تسهیلات برای مهاجران افغان مستقر در ایران افسود که این مهاجران اکنون مانند اطفای ایرانی از همه حقوق بهره‌مند هستند. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به بحران مواد سوختی در دنیا گفت که باید بتوانیم با اجرای این برنامه در افق سالهای آینده کشور را تبدیل به یکی از قطب‌های ساخت و طراحی نیروگاه‌های اتمی کنیم. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مراسم افتتاح سامانه پورتابل پرتودهی گاما در شهر بناب آذربایجان شرقی شمال غرب ایران گفت که امروز دنیا با بحران مواد سوختی و سوخت مواجه شده است و تقریبا تمامی کشورها به ویژه کشورهای اروپایی همه به احداث نیروگاه‌های اتمی روی آوردند و ما یک غفلت چندین ساله در این زمینه داریم و باید بتوانیم با اجرای این برنامه در افق سالهای آینده کشور را تبدیل به یکی از قطب‌های ساخت و طراحی نیروگاه‌های اتمی کنیم. سپاس از توجه و همراهیتان. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز با موضوع نیکو سخن گفتن به منزله شرط برقراری یک ارتباط مؤثر و مطلوب با دیگران سخن میگوییم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در اولین لحظه برخورد با دیگران، وقتی که با سلام و یا احوالپرسی قدرت بیان خود را نشان می دهید، یک نوع ارتباط کلامی صحیح و سالم را برقرار می کنید. اما می دانید که استفاده از هر واژه و کلمه نقش و تأثیر عاطفی و روانی خاصی دارد. از همین رو، توانایی برقرار ارتباط اگرچه امر بسیار ساده تلقی می شود، خود یک نوع مهارت به شمار می رود. بعضی از کلمات و واژه‌ها در برقراری ارتباط سالم نقش سازنده‌ای دارند و موجب صمیمیت و دوستی بیشتر می‌شوند. لحن سخن در ایجاد ارتباط کلامی میان فردی اهمیت کلیدی دارد. نیکو و زیبا سخن گفتن موجب می‌شود تا شخص احساس آرامش کرده و به مخاطب اعتماد نماید. قرآن کریم واژه‌ها را به کلمات پاک و ناپاک تقسیم کرده است. سخن پاک را به درخت ریشه‌دار و سایه گستر و پربرگ و بار تشبیه نموده که همه از میوه آن بهره می‌گیرند و سخن ناپاک را به درختی تشبیه کرده که از زمین کنده شده و هیچ ثمری ندارد. در آیات 24 و 26 سوره ابراهیم می‌فرماید: آیا ندانسته‌ای که خداوند چگونه مثلی زده است؟ که کلمه پاک همانند درخت پاک است که ریشه استوار و شاخه های سر به آسمان دارد و اجازه پروردگارش همیشه میوه میدهد و خداوند برای مردم این مثلها را میزند باشد که پند گیرند. و اما کلمه پلید همانند درخت پلید پر آفت و بد حاصل است که بر سطح زمین رو شده بی آن که پایدار باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حدثنا أبو حمزة الصومالي عن علي بن الحسين عليه السلام حضرت فرمود القول الحسن يثر المال سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه و ينمي الرزق رزق انسان رو زیاد می کند و نما می دهد و یونس و فل اجل اجل انسان رو به تأخیر می اندازد و یحبب و الال اهل انسان رو در میان اهل خود و خانواده خود محبوب می کند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی عرض کنم که دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش، قول حسن طبعا لازمش این است که با روی خوش با زبان خوش ادا بشه. آثار دنیاویش این هاست و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه.
با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، از نظر علم روانشناسی و کار بردن واژه‌های زشت و نامربوط در ارتباط، نشانگر شخصیت ناسالم گوینده است که یا به عمد این گونه سخن می‌گوید و یا از سر نادانی این گونه صحبت می‌کند. و عکس، رعایت کلمات زیبا و پسندیده حاکی از یک شخصیت مطمئن است و به فرد کمک می‌کند که شأن و منزلت اجتماعیش ارتقا یابد. در واقع بهره‌گیری از کلمات ناپسند و زشتگویی ارتباط را ناپایدار می‌سازد و منجر به نارضایتی و احساس تنهایی می‌شود. از دیدگاه قرآن کریم ارتباط سالم است که بر پایه تکریم شخصیت و عزت نفس و احترام متقابل افراد انسانی استوار باشد. اصولاً ارتباط یک فرایند برگشت ناپذیر است و ممکن است یک ارتباط کلامی نادرست معضل جبران ناپذیر بیافریند که به هیچ وجه قابل بازسازی نباشد. از این رو قرآن کریم از انسانها می خواهد که با دوراندیشی و گزینش صحیح بهترین سخن را بر زبان آورند. خداوند در قرآن کریم در سوره اسراء آیه 53 می فرماید بگو به بندگانم سخنی را که بهتر است بگویند، چرا که شیطان میان آنان را به هم میزند، بیگمان شیطان دشمن آشکار انسان است. عزیزان، رعایت ادب و احترام به طرف مقابل نیز از عوامل مهم ارتباط میان فردی است. حرمت شکنی حالت روانی را برای مخاطب ایجاد می کند که شخصیت وی را جریحه‌دار نموده مانع پذیرش سخنان گوینده می شود، اگرچه پیام سخن درست و بجا باشد. خوب حرف زدن و آهسته سخن گفتن از بهترین و زیباترین آداب گفتار و نشانه ادب است. ما باید یک گفتگوی خوب و متعادل را آغاز کنیم، طوری عمل کنیم که طرف مقابل با اطمینان صحبت‌های ما را بشنود و مطمئن شود که با درک و همدلی با او با گفتگو نشسته ایم. قرآن کریم مسلمانان را بر رعایت این خصلت بزرگ و با ارزش دعوت کرده و صدای افرادی را که با گستاخی و فریاد سخن می گویند و صدای درازگوش تشبیه نموده است. لقمان حکیم و فرزند خود گفت: ای پسر من، در راه رفتن خود میان رو باش و صدایت را آهسته ساز که بدترین آوازها بانگ درازگوشان است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. موفق و سربلند باشید تا فردا. خداوندیار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
موسیقی
به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام، شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
دوستان، امروز پنجشنبه است و ما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار گفتار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه‌ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 3 برابری صادرات محصولات از تاجیکستان به ولایت سیوردلوفسک روسیه. دیدار مقامات تاجیکستان و فلسطین و پیوستن بازیکن فوتبال تاجیکستانی به نفت آبادان. آقای گل سابق لیگ تاجیکستان قرارداد خود را با باشگاه صنعت نفت امضا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهتون میرسد. تاجیکستان قصد دارد صادرات محصولات خود را به ولایت سیوردلوفسک روسیه 3 برابر افزایش دهد. یعقوب جان عمروف معاون اول شورای مشورتی سرکنسولگری تاجیکستان در یکاتریناربورگ در این باره گفت تاجیکستان قصد دارد سال 2023 صادرات محصولات خود را به منطقه سیوردلوفسک روسیه 3 برابر افزایش دهد. پیش از این نیز هیئت تاجیکستان به ریاست مدیر آژانس صادرات تاجیکستان از یکاتریناربورگ مرکز ولایت سیوردلوفسک دیدن کرده بود. در این سفر پیشنویس قرارداد افزایش صادرات میوه و سبزیجات از ولایت ختلان به روسیه بسته شد. رابطه‌های تهران و پکن وارد مرحله نوی می شود. در 13 اجلاس سالانه انجمن دوستی ایران و چین که با حضور مقامات دو کشور به صورت وبیناری برگزار شد، بر اجرای توافقنامه جامع راهبردی همکاری های دو کشور تاکید شد. گزارش خبرنگار ما در این زمینه.
تأثیر واقعیت آن در مبادلات و همکاری مردمی چین.
در 13 اجلاس سالانه انجمن دوستی ایران و چین که با حضور سفرهای دو کشور و برخی صاحب نظران و کارشناسان این حوزه به صورت وبیناری برگزار شد، آقای لین سونگ‌سیان رئیس انجمن دوستی چین با کشورهای خارجی با اشاره به توافقنامه جامع راهبردی همکاری 25 ساله دو کشور بر مشارکت همه کارشناسان برای اجرای این برنامه تاکید کرد.
چین و ایران تحت رهنمایی تهیه
همه بخش‌های دولتی و غیر دولتی از جمله سازمان‌های مردم نهاد ایران و چین برای اجرای طرح جامع راهبردی به ویژه در بخش کمربند، راه و افزایش مبادلات تجاری و نوآوری‌های علمی و فناوری باید تلاش کنند.
آقای محمد کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین هم در سخنانی با اشاره به ظرفیت‌های همکاری دو کشور در زمین‌های مختلف برخی اقدامات انجام شده را تشریح کرد و گفت انجمن دوستی به عنوان یک سازمان مردم نهاد ظرفیت خوبی را برای ارائه مشاوره به بخش اجرایی دارد که مسئولان می‌توانند از آن استفاده کنند.
در جهت توسعه روابط که ظرف چند سال گذشته مسیر خوبی رو طی کرده و در واقع پایه‌گذاری خوبی رو در روابط ایجاد شده رو به مورد اجرا در بیاریم. ما مجوز صادرات مرکبات و عسل رو از دولت چین دریافت کردیم که بازار بسیار بزرگی برای مرکبات کشورمون هست و من همینجا درخواست میکنم از مسئولین زیربط که از این فرصت استفاده بکنن و بازار چین رو که بازار ثروتمند و پرمصرفی است رو دریابند.
علایالدین بروجردی رئیس انجمن دوستی ایران و چین هم در این نشست گفت امضای سند همکاری‌های راهبردی 25 ساله با اتکا به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی و علم و فناوری روابط دو جانبه را وارد مرحله نوینی از همکاری‌های همه‌جانبه راهبردی کرده است. سفیر چین در ایران هم در سخنانی بر تقویت و گسترش روابط تهران پکن در همه زمینه‌ها تأکید کرد.
تهران و پکن به عنوان دو شریک واقعی در همه شرایط در کنار هم بودند، از یکدیگر حمایت کردند و ضمن مخالفت با یک جانبه گرایی در برابر مداخلات و فشارهای برخی کشورها ایستادگی کردند.
همچنین در این نشست کارشناسان، پژوهشگران و اعضای انجمن دوستی ایران و چین دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را در خصوص همکاری‌های جامع راهبردی تهران پکن بیان کردند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
وزیر دفاع روسیه از افزایش آمادگی رزمی پایگاه‌های نظامی این کشور در قرقیزستان و تاجیکستان و همچنین دیگر نیروهای واکنش به بحران خبر داد. سرگئی شایگو، وزیر دفاع روسیه، از افزایش آمادگی رزمی پایگاه‌های نظامی این کشور در قرقیزستان و تاجیکستان خبر داد. شایگو در سخنانی در جریان نشست وزیران دفاع کشورهای شرکت کننده در اجلاس سازمان همکاری شانگهای افزود وضعیت در افغانستان با فعالیت گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش پیچیده شده و به عنوان یک چالش امنیتی بزرگ در آسیای مرکزی قلمداد می‌شود. در تاجیکستان پایگاه 201 روسیه مسخر است که بزرگترین مرکز نظامی روسیه، بخشی از منطقه نظامی مرکزی این کشور خارج از مرزهای روسیه است که شامل واحدهای حفاظت از تششعات شیمیایی و بیولوژیکی، تفنگ موتوری، تانکی، توپخانه و پدافند هوایی است. در قرقیزستان روسیه یک پایگاه هوایی نظامی کند دارد که در منطقه چو واقع شده است و در سال 2003 افتتاح شده است. در این فرودگاه نظامی هواپیماهای سو 25 و چرخبالهای میو 8 مستقر هستند. این پایگاه از نظر ساختاری بخشی از منطقه نظامی مرکزی روسیه به شمار می رود. نشست سران وزارتخانه های دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند ازبکستان و با مشارکت نمایندگان از روسیه، هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و همچنین بلاروس به عنوان کشور ناظر ادامه دارد. تاجیکستان و فلسطین همکاری های خود را در زمینه مبارزه با فساد تقویت می کنند. یادداشت تفاهمی همکاری در زمینه مبارزه با فساد در دوشنبه بین آژانس دولتی کنترل مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان و کمیسیون مبارزه با فساد دولت فلسطین امضا شد. یادداشت تفاهم را سلیمان سلطانزاده، رئیس آژانس مبارزه بر ضد فساد و کنترل مالی تاجیکستان و رائد محمد رضوان، رئیس کمیسیون مبارزه با فساد فلسطین امضا کردند. سیمین سالگرد گلوله‌باران تالار شهر و کتابخانه ملی بوسنی. 30 سال پیش در چنین روزی ساختمان شهرداری سرایبا و کتابخانه ملی در جریان محاصره و گلوله‌باران از موضع‌های متجاوزان به آتش کشیده شد. در این باره به گزارش خبرنگار صدا و سیما از سرایبا پایتخت بوسنی و هرزگوین توجه فرمایید.
30 سال پیش در چنین روزی ساختمان شهرداری سارایوو و کتابخانه ملی در جریان محاصره و گلوله باران از مواضع متجاوزان به آتش کشیده شد. تقریبا 80% از مجموعه کتابخانه، 2 میلیون کتاب و مجله، همچنین 700 نسخه کتاب خطی با ارزش که گواهی بر تاریخ بوسنی و هرزگوین بود، علی‌رغم تلاش شهروندان و کتابداران در آتش سوخت.
من شاهد عینی بودم. بمباران وحشتناکی بود. وقتی مرکز آتش گرفت، همه ما گریه می‌کردیم. خیلی سخت بود چون ارزش آن را می‌دونستیم.
مغز شهر در اونجا بود. وقتی که دود غلیظی به آسمان برخاست، انگار داشت برف می‌بارید.
پس از بازسازی، این مرکز در زمره آثار ملی قرار گرفت و برای برگزاری مراسم‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و از فضای آن برای رویدادهای دولتی، کنسرت‌ها و نمایشگاه‌ها استفاده می‌شود.
این مرکز سال 1949 به کتابخانه تبدیل شد و 2 میلیون کتاب را در خود جای داد. متاسفانه در سال 1992 یکی از ناگوارترین اتفاقات جنگ اخیر رخ داد و اکثر کتاب‌های داخل کتابخانه از بین رفت. این مرکز سال 2014 بازسازی شد. خیلی چیزها را میتوان بازسازی کرد، ولی روح انسان و خاطرات قابل بازسازی نیستند.
هر ساله در سالروز این رویداد مراسمی با حضور شخصیت‌های دانشگاهی و فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مردم بوسنی و هرزگوین برگزار می‌شود.
این مرکز نماد شهر و یکی از زیباترین بناهای دوره اتریش مجارستان می‌باشد. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
ادامه نشر خبرها. سخنگوی وزارت خارجه ایران از دریافت پاسخ دولت آمریکا به نظرات ایران برای حل و فصل موضوعات باقی مانده در مذاکرات لغو تحریم ها خبر داد. ناصر کنعانی چافی با اعلام دریافت این نظرات از طریق هماهنگ کننده اروپایی گفتگوها گفت بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و جمهوری اسلامی ایران پس از تکمیل بررسی ها نظرات خود را در این رابطه به هماهنگ کننده اعلام خواهد کرد. دوره نوی مذاکرات با محوریت رفع تحریم های آمریکا ضد ایران که از 4 آگوست در شهر وین آغاز شده بود، 8 آگوست پایان یافت. قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده در گفتگوهای وین با محوریت رفع تحریم های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران خواهان جمع‌بندی زودتر مذاکرات هستند، اما دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی آمریکا در خصوص چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی است. انتقال تکنولوژی و فناوری های دانش بنیان در کنار تفاهم‌نامه های دفاعی و تجاری میان دو کشور از جمله دستاوردهای سفر یک روزه رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به مالی بود. در این خصوص با گزارش خبرنگار صدا و سیما از باماکو پایتخت مالی توجه فرمایید.
جمهوری مالی، کشوری مسلمان به وسعت بیش از 1 میلیون کیلومتر مربع در غرب آفریقا با بیش از 20 میلیون جمعیت، حدود 42 سال پیش استقلال یافته. اما همین ماه گذشته بود که آخرین نظامیان فرانسوی از این کشور اخراج شدند.
من فکر می‌کنم مهم این است که دفاع از یک کشور به فرزندان آن کشور سپرده شود. حمایتی که فرانسه می‌خواهد از ما به عمل آورد در چارچوب حفظ استقلال و تمامیت ارضی ما نیست.
این کشور آفریقایی چه فرصت‌هایی برای فعالان اقتصادی کشورمان دارد؟ آمار گمرک از رشد 92% در روابط تجاری کشورمان با جمهوری مالی حکایت دارد.
صادرات غیر نفتی ما به کشور 20 میلیون نفری مالی در غرب آفریقا در سال 1400 880 تن کالا به ارزش 565104 دلار بوده که نسبت به سال 99 با رشد 132% در وزن و 92% در ارزش همراه بوده.
حالا با سفر وزیر امور خارجه کشورمان به جمهوری مالی، فعالان اقتصادی دو کشور به آینده خوشبین هستند.
معتقدیم که بازار بسیار بسیار خوبی هست مالی. من در یه نشستی که داشتم در حدود 15 میلیارد دلار فقط پروژه‌های زیربنایی میخوان اونجا شروع کنن و این بسیار بسیار بازار مناسبی است برای ایران.
لپی ویزه سه سپوران فورس لیلیلاشون اکونومیک کمرشال.
در کمیسیون به تقویت همکاری های اقتصادی میان تهران و باماکو تاکید شد. با توجه به عزم و اراده دو طرف، ما خوشبین هستیم که سطح روابط تجاری در کمترین زمان ممکن میان تاجران بهبود یابد.
تسهیلگری در حوزه انتقال تکنولوژی با جمهوری مالی همکاری‌های دفاعی و تفاهم‌نامه‌های تجاری بخش خصوصی از مهمترین دستاوردهای این سفر اعلام شده. مجتبی شاه‌ثمنی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، باماکو، مالی.
از ینور تا ایول امسال 1.3 میلیون تن سیمان به ارزش 52.5 میلیون دلار از تاجیکستان به ازبکستان صادر شده است. کمیته امور دولتی ازبکستان همچنین از دیگر صادرکنندگان سیمان به ازبکستان نام برد. بعد از تاجیکستان، قرقیزستان بیشترین میزان صادرات سیمان به ازبکستان را دارد. در 7 ماه امسال 385 هزار تن سیمان از این جمهوری به ازبکستان صادر شده است. 16 کارخانه در تاجیکستان سیمان تولید می‌کنند و ظرفیت سالانه آنها در مجموع 5.6 میلیون تن است. این در حالی است که سال گذشته بیش از 4.2 میلیون تن سیمان در تاجیکستان تولید شد. طبق آمار، سالانه حدود 1.5 میلیون تن از کل سیمان تولیدی به کشورهای همسایه صادر شده است. مقام‌های بلندپایه نظامی رژیم صهیونیستی هشدارهای دبیرکل حزب الله لبنان را درباره دست‌درازی این رژیم به منابع نفت و گاز لبنان جدی گرفتند و نیروهای خود را به حالت آماده باش درآوردند. گزارش خبرنگار بخش بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت در همین باره است.
ارتش رژیم صهیونیستی از ترس پاسخ حزب الله به دست‌درازی احتمالی آنها به ذخایر نفت و گاز لبنان در دریای مدیترانه به حالت آماده باش درآمده است.
این روزها اسرائیلی‌ها به شدت از مقاومت می‌ترسند. ما می‌بینیم که گشت‌های مرزی و نیروهای نظامی افزایش یافته. آنها خوب می‌دانند تصمیم سید حسن نصرالله در دفاع از کیان و منابع نفت و گاز لبنان کاملا جدی است.
والیوم نقولها للصهاینه.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از مقام‌های ارشد نظامی این رژیم اعلام کردند هشدارهای دبیرکل حزب الله لبنان بسیار جدی است.
لنا عاده و کرامتنا من الله الشهاده.
باش نیکا مشیت کل
احتمال هر اتفاقی وجود داره. نیروهای ارتش در زمین و آسمان و دریا در آماده باشند.
شرکت‌های بین‌المللی استخراج نفت و گاز هم به رژیم صهیونیستی فشار می‌آورند تا از هر گونه تنش با لبنان خودداری کند.
رژیم صهیونیستی از طریق میانجی آمریکایی آموس هوکشتاین از دولت لبنان خواسته تضمین بده که در صورت نرسیدن به توافق در خصوص ترسیم مرزها تا اواخر شهریور حزب الله تهدیدات خود را برای حمله به تمام سکوهای گازی در دریای مدیترانه متوقف کنه که این امر در صورت برآورده نشدن خواسته های لبنان عملی نیست.
ناظران سیاسی میگویند ماه سپتامبر، شهریور و اوایل مهر ماه در پرونده ترسیم مرزهای دریایی لبنان و فلسطین اشغالی بسیار حساس و تعیین کننده است. حزب الله در پرونده ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی به دنبال ایجاد دست برتر برای دولت مردان این کشور در مذاکرات و حفظ حاکمیت و منافع مردم لبنان در دریای مدیترانه است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
بانک توسعه آلمان برای توسعه بخش بهداشت یا تندرستی ازبکستان با وزارت تندرستی این کشور معادل 45 میلیون یورو وام و معادل 5 میلیون و 500 هزار یورو کمک رایگان اختصاص می‌دهد. آلمان در سال 1991 استقلال ازبکستان را به رسمیت شناخته است و سال 1992 میان دو کشور رابطه های سیاسی برقرار شد. آلمان یکی از بزرگترین همکاران اقتصادی و بازرگانی ازبکستان در اروپا است. هدف از اختصاص این کمک مالی حمایت از اصلاحات دیجیتالی برای افزایش صفت و کارایی خدمات پزشکی برای مردم ازبکستان است. این کمک شامل اقدامات مانند آموزش فناوری های اطلاع رسانی به پزشکان و پرونده الکترونیکی بیمار است که تشخیص و درمان را سرعت می بخشد. و با یک خبر ورزشی این بخش را ادامه می دهیم. بازیکن فوتبال تاجیکستانی با نفت آبادان از تیم‌های فوتبال لیگ برتری ایران پیوست. آقای گل سابق لیگ تاجیکستان قرارداد خود را با باشگاه صنعت نفت قطعی کرد. شیرالدین بابایف مهاجم تاجیکستانی پس از سپری شدن مرحله های قانونی قراردادش را با باشگاه صنعت نفت آبادان امضا کرد و در ترکیب نفتی های آبادان جای گرفت. بابایف در سالهای 2018 و 2019 عنوان بهترین گلزن لیگ تاجیکستان را کسب کرده بود. سابقه بازی در رده‌های مختلف سنی در تیم ملی بزرگسالان این کشور نیز دارد. این مهاجم تاجیکستانی تجربه حضور در لیگ قهرمانان آثار نیز در کارنامه خود جای داده است و همچنین در تیم‌های استقلال تاجیکستان، بلخی تاجیکستان، مقتارل قزاقستان و پنانگ مالزی بازی کرده است. شنوندگان عزیز، با پایان بخش خبرها رسیدیم و در ادامه هم با گزارش ویژه از همکارم آقای خلیلی در خدمت شما هستیم تحت عنوان مقاومت فلسطین و چالش‌های پیشاروی رژیم صهیونیستی.
کارشناسان مسائل فلسطین میگویند ارتش رژیم صهیونیستی در دور اخیر حملات علیه غزه اهداف مختلف از جمله ایجاد اختلاف میان گروه‌های فلسطینی را مورد توجه قرار داده بود که گروه‌های مقاومت با پاسخ مناسب صهیونیست‌ها را برای نائل شدن به اهداف ناکام گذاشتند. رژیم صهیونیستی از روز جمعه 14 مرداد در عملیات با عنوان سپیددم نوار غزه را آماج حملات خود قرار داده بود. در این حملات تعداد زیاد کودک و غیر نظامی به شهادت رسیدند. پایگاه خبری عرب 48 جمعه 21 مرداد گزارش داد یک جوان فلسطینی به نام انس خالد 22 ساله از اهالی خان یونس روز جمعه در نتیجه شدت جراحت وارده در جنگ اخیر غزه به شهادت رسید. با شهادت این جوان شمار شهدای جنگ 3 روزه غزه به 49 نفر رسید و علاوه بر آن در جریان تجاوز 3 روزه رژیم صهیونیستی به نوار غزه 360 شهروند فلسطینی زخمی شدند که 96 نفر از آنها کودک، 30 نفر زن و 12 نفر سالخورده هستند که گفته شده حال بیشتر آنها وخیم است. حمله رژیم صهیونیستی در حال رخ داد که به تازگی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل سفر کرده بود. برخی تحلیلگران میگویند بازدید بایدن از سرزمین‌های اشغالی در این حملات مؤثر بود. برخی دیگر انتخابات پیشاروی اسرائیل و اهداف انتخاباتی را دلیل آن می‌دانند. گروهی دیگر از تحلیلگران نیز میگویند رژیم صهیونیستی قصد اختلاف افکنی میان اعضای جبهه مقاومت فلسطین، جهاد اسلامی و حماس را داشته است. ساعت پایانی روز جمعه 14 مرداد نیروهای مقاومت فلسطین عملیات پاسخ به دشمن صهیونیستی را با شلیک تعداد از موشک‌ها به سوی سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند. با دنبال این اقدام زنگ خطر شلیک موشک در اکثر مناطق سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد. در جریان این اتفاقات برخی تحلیلگران سیاسی و بعضی از اعضای کنست یا پارلمان رژیم صهیونیستی حمله جنایتکارانه به نوار غزه را قدرت نمایی یائیر لاپید نخست وزیر وقت این رژیم برای جلب آرای شهرک نشینان صهیونیست در آستانه انتخابات پارلمانی ماه نوامبر آینده ارزیابی کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که تنها زمانی کوتاه پس از اجرای توافق آتش بس رژیم صهیونیستی با حمله به نوار غزه آن را نقض کرده است. توافق آتش بس از ساعت 23:30 دقیقه شامگاه یکشنبه 16 مرداد به وقت محلی به اجرا گذاشته شده بود. منابع خبری صهیونیستی گزارش دادند که بعد از شروع آتش بس اسرائیل دو منطقه در غزه را گلوله باران کرده است. پس از این اتفاقات محافل امنیتی رژیم صهیونیستی دوباره وقوع انتفاضه سوم با توجه به بی‌ثباتی سیاسی این رژیم و افزایش درگیری ها با فلسطینی ها ابراز نگرانی میکنند. پایگاه خبری عربی 21 در گزارش به وضعیت کرانه باختری رود اردن و توان مقاومت فلسطین در کنار جنبش تحریم رژیم صهیونیستی در جهان پرداخت و نوشت بنبست سیاسی